بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صل على محمد وآل محمد.
گفتگو در رابطه با مسئله چهارم بود که فرمودن یشترطو در زهار یک و بعد در مظاهر ظهار کننده دو، که اینا بحثش گذشت، و فل مظاهره در رابطه با اون زنی که نسبت به او ظهار می شود یشترطو خلوها عن الهیز و النفاس و کونها فی طهر لم یواقعها فی علی تفصیل المذکور فی الطلاق. شروطی که در رابطه با مطلقه هست، این شروط در رابطه با مظاهره هم هست. ادعای اجماع شده اجماعاً هیچ، ولی علاوه بر این معتبره همران درش این جمله بود، روایت یک باب دو: ولا یکون ظهار الا فی طهر من غیر جماع. این دو شرط در اونجا هم در ظهار هم ذکر شده، ولا یکون ظهار الا با این دو شرط. و همچنین روایت دوم همین باب صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله کیف الظهار، فقال علیه السلام یقول الرجل لامرأته و هو طاهر من غیر جماع، در حیض نباشه، در طهر مواقعه هم نباشه، در یه همچین حالتی بگه انت علی حرامون مثل زهر امی و هو یرید و بذار که زهار این زهار واقع بشود. پس این دوتا در شرطه، طاهرون من غیر جماع. و همچنین روایت سوم همین باب دو مرسلی ابن فضال عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون الظهار الا على مثل موضع طلاق. این روایت یک جا جمع کرده، یه همون شرایطی که در مورد مطلقه هست در مورد مظاهره هم هست. البته مرسل است ضعیف بالارسال، اما صاحب جواهر ادعا می کند که اصحاب به این روایت عمل کردند، بنابراین ضعفش منجبرون به عمل الاصحاب، نتیجتاً یک جا از این روایت استفاده می شود. همه شروط طلاق در ظهار هم هست. خب این بحثم روشن طبق این دو سه روایت. یبقای مطلب که در متن متعرضش نشده، دو سه تا از این روایات در روایت همران معتبر فرمودن لا یکون ظهار فی یمین ولا اضرار، یعنی چی؟ لا یکون زهارون فی یمین ولا اضرار. معنای این جمله چیه؟ در متن متعرض نشدم، فی غضبه نشو که دنبالش متعرض شدم، چون خب روایت دیگه هم داشت، اینو نشدم. بلکه ممکنه کسی بگه و گفته شده، همینی که نگفته در متن و در متن وسیله هیچ کدوم دال بر اینه که نه اندهما یه همچی چیزی شرط نیست، که لا یکون فی یمین ولا اضرار، این شرط نیست. بلکه در جواهر میگه ظاهر الاکثر که اینا شرط نیست، و یقع الظهار فی یمین و اضرار. اینها از ذره احوال. مرحوم محقق در شرایع میگه و هل یقع فی اضرار قیل لا و فیه اشکال، منشأه تمسک بالعموم. عموم ظهار عامون، تخصیصش دلیل میخواد که نه نه عموم اینجا حجت، که نه دلیلی بر خلافش نیست. مدعای مرحوم محقق. صاحب جواهر همینجا اشکال میکنه به محقق، میگه بله حرف محقق عموم به جای خود، ولی میتونیم این رو نفی کنیم بعد قبول الخبر للحجه، وقتی بنا شد که این روایت همران حجت باشد. حالا ما که گفتیم مدت و صاحب جواهر خودش اولش درش اشکال کرد، بعدها گفتگو کرد، خصوصا بعد حکایت شهر، مشهورم همینه، لا یمین ولا اضرار، شهرت ادعا شده در کفایه سبزواری علا مضمونه، به تعبیر صاحب جواهر. میتونیم هم تأییدش کنیم به قاعده لازرر ولا اضرار، قاعده لازرر هم که میگه لازرر ولا ضرار، این هم میتونه معیدش بشود. بعد میفرماین صاحب جواهر عنایت کن، الا ان یقال، که اصلا بابا کار زهار اضراره، زهار از اول مبناش بر اینه که داره زن رو بر خودش حرام ابدی میکند، اضراره بزنه، مبنایش بر اضراره، چطو ولا اضرار. اگر این حرف رو زدیم که این حرف رو صاحب جواهر در لازررش میزنه، که ولی زانه میشه به لازرر تمسک کرد، اگر اینو بگیم خود روایت هم میره زیر سوال، چرا ولا اضرار، اصلا حقیقت زهار اضرارون، ولو روایت خاصه و باید این روایت تخصیص بزنه عمومات رو، نه این روایت قدرت نداره، با اینکه حقیقت و زراره، حقیقت و زهاره و ولی اضرار، کل و زهارن اضرارون. مگر بیایم توجیه کنیم، بگیم زهار اضرارون حقیقتش، اما یه وقتی این است که به یه مقاصد دیگری از زن اوقاتش تلخ شده یا جاهات دیگر ظهار میکنه، یا یه وقتی نه صرفاً برای اذیت کردن این زن و اضرار به او ظهار میکنه، قصدش فقط اضراره. بگیم مراد از روایت همران چنین موردی است. چرا اینجا باطله؟ قصای قیاسات و عامه ها، وقتی کسی قصدش فقط اضراره، در حقیقت قصد ظهار نداره، قصد ظهار نداره. از این جهت دلیلی که گفت باید قصد داشته باشه، قصد از شروط عامه است در هر گونه عقد یا ایقا، یکفی برای اینکه در این صورت بگه این ظهار باطلون. پس یختصو اضرار به اون جایی که فقط للاضرار ظهار کند و جهت دیگری درش نداشته باشی. نفهمیدم.
میخواد اذیتش کنه.
بله.
قصد میکنه و ظهار رو انجام میده.
خب.
چه اشکالی داره؟
میدونم. وقتی این استثناء، داریم راجع به استثناء روایت همران استفاده میکنیم، میگیم همران، روایت همران میگه یه همچین جایی که برای خاطر اضرار باشد در یه همچین جایی باطلون، برای اینکه قصد حقیقت ظهار رو نداشته، فقط قصد اضرار به این رو داشته. بله. یبقى الکلام که ولا در متن روایت این بود، لا یکون ظهار فی یمین ولا اضرار. این لا یکون ظهار فی یمین یعنی چی؟ اینو دیگه محققم در شرایع متعرض نشده، اضرارشو متعرض شد، اینش رو متعرض نشده. این یعنی چی؟ لا یکون ظهار فی یمین.
قسم بخوره، قسمش هم تعلیق کنه یا بدون تعلیق؟
بدون تعلیق قسم بخوره بر ظهار. یعنی چی اصلا این جمله؟ ها، اگر چنانچه کفایه رو، یا نه در کفایه نبود البته، بحث براءت را در اصول با دقت ملاحظه فرموده باشید، اونجا یه بحث عمده‌ایه. شیخ در رسائل بعدم مرحوم آخون میگه ظاهر براءت نفی العقابه، نه سایر آثار وضعیه. روی کلمه رفع ما لا یعلمون نفی العقابه، یادتون هست؟ نه. بعد که خوب تمام میکنه این بحث را، میگه اما یه روایت داریم، چیکارش کنیم؟ ظاهرا روایت مسعدت ابن زیاد، که در اون روایت این سوال میشه از امام، رجل حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک، این چه حکمی داره؟ امام فرمود نه، این حرف واقع نمی شود. تمسک کرد رفع ما لا یعلمون، شیخ میخوبه رفت مالای علمون اومد در بطلان حلف چکار کنیم این روایتو؟ در حالی که تا حالا اصرارمون بر این بود که رفع مالای علمون یعنی رفع العقاب، عقاب فقط، حکم تکلیفی، حکم وضعی، این داره میگه حکم وضعی هم برداشته شد، این روایتو چکار کنیم؟ شیخ توش گیر میکنه، لیتا و لله ازش عبور میکنه، نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای استحمد خونساری را در بحث تجزی در اجتهاد یا مطلق، آیا باید فقط از مجتهد مطلق تقلید کرد یا از متجزی هم میشه، مرحوم آخون داره در اول جلد دوم، سیدم در عروه در همون اوائل عروه مطرح کرده در مسائل تقلید. مرحوم آخون ساری میفرمود اگر بنا باشه اختصاص داشته باشه به مجتهد مطلق، شیخ انصاری هم مجتهد مطلق نبود، تو مکاسب دو سه جا گیر کرده نتونسته حل کنه و ازش گذشته، یکیش همین مورد و یکیش هم یه جای دیگر رو ایشون نشون میده.
شاید هم خیلی واضح بوده نمیخواستش بهش بپرده.
حالا که شما واضح بوده خیلی خب شما بفرمایید. نه خیلی واضح بوده است. یعنی چه این روایت؟ اونجا آقایون عرض کردن هم شیخ در رسائل هم مرحوم آخوند در کفایه باز همین اشکال رو مطرح کرده به این روایت را و در جوابش گیر کرده. مرحوم ها شیخ در درر هم در متن درر باز همین جوره تو این روایت گیر کرده، این همون اشکالی که اون آقایون داره. در پاورقیش یه مطلبی داره، پاورقی های که در چاپ اخیر بهش اضافه شد، در چاپ های اول نبود. اونجا یه مطلبی داره حل کرده این قضیه رو. اصل این مطلبم مال خود مرحوم شیخ نیست، مال مرحوم اشخب القاسم قمیه که خب معاصر زمانه ایشون بود، قبل از ایشون هم در قم بود، از علما و مجتهدین قم بود، مرد بسیار با ورعی هم بود که خب در شرح حال ها و بیوگرافی نویسی ها از ایشون به اسم اشخب القاسم مقدس نام میبرند با این عنوان، چون خیلی واقعا واقعا باورع بود. ایشون قبل از آمدن مرحوم شیخ در قم در حد مرجعیت بود، اون وقتا مرجعیت همه بلاد یک جا نبود، خیلی جاها از همون علمای منطقه خودشون تقلید میکردن، در کاشان از نراقی تقلید میکردن، در قوم هم ممکن بود از ایشون تقلید بکنن، در حد مرجعیت هم بود واقعا. ولی بعد که آمد مرحوم شیخ قوم که من جمله از دعوت کنندگانشون خود ایشون بود، خودشو کشید کنار و هر جا مسئله مرجعیت بود احاله میکرد به هاشیخ، به کلی خودش تبری میکرد، تبری میکرد.
آقا اینا نسلشون منقرض شد.
بعد مرحوم ها شیخ هم گاهی ازشون عذرخواهی میکرد، گفت آقای اشرف القاسم ما آمدیم قوم مزاحم شما شدیم، ایشون هم حرف میکرد یا میفرمید چون که نه آقا شما آمدید قوم به ما آبرو دادید، بله ما قوم بودیم ولی زندگی ما بایستی از صدقات و امثال اینا بگذره، سهم امام در قوم مطرح نبود، شما آمدید به ما آبرو دادید در قوم. اینجور با هم متایبه می کردن، تعارفات می کردن و همینطورم تا آخرم که زنده بود ایشون تا آخر زمانه ها شیخ، هیچ تدخل در مرجعیت نکرد، همه رو یا حاله به ها شیخ می کرد. بله حالا به قول شما نمی دونیم آیا چنین چیزهایی وجود دارد یا ندارد، نمی دونیم. ایشون یه مطلبی رو ابداع کرد، مرحوم شیخ پذیرفت، در پاورقی چاپ جدید درر اونجا آمده. وای شیخ این سوال رو از امام کردن، امام هم فرمود اشکالی نداره، چیزی بر عهده‌اش نیست، برای اینکه رفع ما لا یعلمون و ما لا یقدرون، ما لا یعلمون، این ربطی به این قضیه نداره که بخوایم بگیم این طلاق و عتاق و چنین، نه، خود این قسم به طلاق و عتاق و صدقه خود این فی نفسه حرامون، یه حرام مستقل، خود این حرامون. حالا وقتی کسی این حرام رو انجام داد برای خاطر اجبارش، نه این معصیتی نکرده، همون رفع المعصیه است، رفع العقابه، از این حیث این روایت نظر داره، نه از حیث رفع اون قسمش، اون چون اجباره که واقع نمیشه، رفع العقابه چون مالا یقدرون، این مربوطی به اون حیثشه، نه برای بطلان قسمش. بله ما بعدها بررسی کردیم، اونجا هم انشالله در باب براءت متعرض خواهیم شد، روایاتی که نظر به همین مطلب داره، خود قسم به اینها که در میان اهل سنت شاید هنوزم رایج باشد، حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، این قسم حرامیه خودش. یه وقتی منصور دوانقی امام جعفر صادق سلام الله علیه رو خواست، اون زمانی که امام در حیله بود و این جریان چند جور اتفاق افتاد بین منصور و امام صادق، امامو خواست که تو داری اینجور قیام میکنی، لشکر جمع میکنی، اسلحه جمع میکنی، چنین؟ امام فرمود نه من این کارو نکردم. گفت قسم بخور، احلف به طلاق و العتاق و صدقت ما املک. امام فرمود افبالانداد تحلفونی، اون قسمی به انداده، کنه مثل قسمی به بوته، تو به من اینو به من قسم، امام ابا کرد، یعنی این حرامه فی نفسه. مرحوم اشرف القاسم گفت این روایتم ناظر به این رفع حرمت شیالو ناچار شده، نه ناظر به این که آیا این قسم واقع می شود یا واقع نمی شود، کاری به اونا نداره، اینجا هم یه حرمتی پا در میونه، خواهد بگه اون حرمت نیست، همون رفع العقابه، همون رفع العقابه و چیز دیگه ای نیست. مسئله حل شد از اون به بعد، این حل شد، شیخ نتونست حل کنه، مرحوم آخون حل نکرده بود، دررم ابتدا در متن نبود، درر اینو در پاورقی آورد، پذیرفت ازشون و در پاورقی آورد. بنابراین خب قسم به یمین از موارد قسم حرامه. یمین به زهار، معذرت میخوام، این تعبیر یمین به زهار لا یقع، و زهار هم باش واقع نمیشود، همونطور که یمین به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک لا یقع، اینم میشه معنای این جمله که در روایت همراه گفت لا یکون و زهارون فی یمینن، نمیشه زهار رو مورد یمین قرار داد. به نظر میرسه این باشه معنای روایت همران، ولو در کنارش خوبی بحث مفصل دیگری هم به عرض رسوندیم. چه فرمودید؟ بله.
خب واقعا شما اینجور حل شد که به حکم وزیدی ناظر نیستش، صرفا لفت اقاب باشد.
اولا جمله ایلزمه ذلک در اون روایت ظاهرا تو همه نقلاش نیست، یادم نیست حالا اون روایت را، متن روایت همراه تونه.
من از محاسن و روایت رو اینجا دارم، روایت صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن و احمد بن محمد بن ابی نصر جمیعا عن ابی الحسن سألت عن الرجل یستکره علی یمین فیحلف بالطلاق والقطاق و صدقه ما یملک ایلزمه ذلک، فقال الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و زن امتی ما حکمه علی و ما لم یطیقه و ما اخطأ.
روایت مورد بحث ما این نیست، این روایات که صریحاً رفته رو قضیه اکراه و اینکه چیزی که با اکراه واقع بشود لایقه، ولو اصل اون قسم بوده باشد لایقه. بله میدونم با اینکه هست، ولی این یه روایت دیگری است که مورد نقاش شیخه در رسائل، اونو پیداش کنید ببینید. بله خب این مسئله تمام. بله 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 الحمدلله دخول رو فراموش نمی کنید. حضرت آقای بوستی گاهی دیگه یه شوخی های میاد آقای پوستی، نمیشه روش دندون گذاشت. که دروغ میگه. انشاءالله انشاءالله آخرین جمله این مسئله و فی اشتراط کونها مدخولا بها قولان، در رابطه با اون زن شرایط طلاق رو باید داشته باشه، اون گفته شد. اما آیا اینکه اشتراط رو که مدخولا بها باشد، این مطرح شده و اینکه گفته شده قولان. مرحوم محقق در شرایع می فرمایند و فی اشتراط دخول ترددون و المروی و اشتراط او، خودش رأی نمیده. خود محقق در شرایع نظر نداده، به همین تردد در ازش قبول کرده. مروی اشتراطه، کدوم روایت؟ صحیحه ابن مسلم، روایت دوی باب هشت، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا زهار. نسبت به زن غیر مدخوله نه إيلاء و نه زهار هیچ کدوم واقع نمی شود. بحث إيلاء رو بعد. و همچنین روایت فضیل ابن یسار، روایت یک باب هشت، عن صادق علیه السلام فی رجل مملک، آدمی پولدار، ظاهر من امرأته، ظاهر کرده، قال لا يلزم ثم قال فقال عليه السلام لا يكون زهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. نمیدونیم این کلمه مملک چیه، یعنی چی که امام ازش فهمید غیر مدخول است. بله، نه امرأة است، نه خیلی اینجا موردش. در هر حال هر چی باشه اون عبارت تأثیری در اینی که مورد استدلال شده نداره. لا یکون زهار ولا ایلاء حتی یدخل بها، اینش دلالتش تامون. حالا اون صدرش از اون کلمه امام چجور فهمید که این غیر مدخول است؟ این جمله کلمه مملک، 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 نمیدونم چنین، برای ما این کلمه مجهولون. در نقل وسائل کلمه لایلزم رو نداره. فی رجل مملک ظاهر من امرأته قال فقال علیه السلام لا یکون زهار ولا ایلاء حتی یدخل بها، ولی در مصدرش که تهذیب این کلمه رو داره. چطور شده از نقل صاحب جواهر ساقط شده؟ این یه نکته. نکته دیگر این که در وسائل روایت رو سندش رو اینجور میگه ابن محبوب، عن جمیل ابن صالح عن الفضیل، ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن الفضیل، وسائل اینجور نقل کرده، در حالی که مصدرش که تهذیبه میگه عن ابن محبوب، عن جمیل ابن دراج عن الفضیل به جای جمیل ابن صالح جمیل ابن دراج داره. ولی این نکته دوم لا مشاهده فیه، چه جمیل ابن صالح باشد چه جمیل ابن دراج باشه، هر دوشون معتبرن موثقن، از این جهت مشکلی در سند وقوع نداره. با توجه به این دو روایت، صحیحه ابن مسلم، صحیحه فضیل، آیه شریف عامه یظاهرون من نسائهم، نسائهم عامون عام از مدخول بها و غیر مدخول بهاست، ولی به وسیله این دو روایت تقیید میخوره عموم آیه شریفه را، ولو اینکه مخالف هم در مسئله هست، مفید، مرتضی، سلار، ابن ادریس، ابن زهره گفتن نه عموم آیه و این قضیه مدخول بها شرط نیست. مرحوم صاحب شرایع هم دیدید که طرح کرد ولیش فتوا نداد، ولی ظاهرا این دو روایت یکفی برای تقیید آیه شریفه، ولذا در متن اگر فرمودن چنین تعبیر که قولان اصحهما اصحهما ذالک، یعنی اینه که شرط باشه مدخول بها بودن، مستند به این دو روایته. این مسئله هم تمام. بعدش مسئله پنجم، آیا در زن متعه موقت هم زهار واقع می شود یا نه؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.